أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. از فرمایشات امیر المومنین علیه السلام هست که در کتاب تشریف و بالمنن نقل شده که از فرمودن ازا نادا مناد من السماء ان الحق فی آل محمد فعند ذلك یظهر المهدی علی افواه الناس و یشربون حبه فلا یکون لهم ذکر غیره. وقتی منادی از آسمان ندا در داد که حق در آل محمده، اون موقع مهدی به دهنها خواهد افتاد و مردم در دلشون حب به حضرت قرار داده میشه، اشراب میشه در مردم حب به حضرت، به طوری که دیگر چیزی رو یاد نمی کنن غیر حضرت. از اون طرف روایاتی هم داریم مثل این روایت: از آخر اجل قائم علیه السلام خرج من منها زل امر من کان یرا انه من اهله و دخل فیه شبه و عبدت شمس و القمر. وقتی حضرت ظاهر بشن، از ولایت حضرت اونایی که فکر میکردن اهل ولایت حضرت هستن بیرون می و داخل می شوند در این امر، یعنی در ولایت حضرت، کسانی که شبیه پرستندگان ما خورشید و ماه هست، یعنی اون آدم های بیگانه میان و ایمان میارن. بنابراین این می تونه مفسر اون باشه که منظور از ناس یعنی همین مردمی که اصلا اسلام رو نمیشناسن، همون مردمی که اصلا حضرت رو نمیشناسن، اونها عمدتا اینطور. بالاخره ما یه استادی داشتیم که من میترسم در ظهور حضرت باشم، دلم میخواد نباشم چون خیلی تر معلوم نیست چی بر سرم بیاد. خب عرض شد که در تفسیر نسبت حکمه یه سه جور عبارت داریم. یکی همونیست که با عرایض ما موافق بود که نسبت حکمه یه عبارت است از یک نسبت ناقص که در بین طرفین قضیه ملاحظه میشه که ایجاب و سلب بر او وارد میشه. گفتیم برای این حرف شواهدی هست، چهار تاشو قبلا گفتیم. یکیش این بود که تصریح کردن به این که نسبت حکمی چیزیست که ایجاب و سلب به او تعلق میره. دوم این که در عبارات آمده که نسبت حکمی غیر رابطه هست. سوم این بود که بله نسبت حکمیه چه در قضایای موجبه چه در قضایای سالبه ایجابیست، ثبوتیست. و پنجم این بود که چهارم این بود که گفته بودن که همه ی وحدت هایی که در تناقض شرطه برمیگرده به یه وحدت و اون وحدت نسبت حکمیه. حالا یک پنجمی رو هم عرض کنیم، اونا رو شماره گذاشته بودیم. پس پنجم، شاهد پنجم اینه که تا تصریحهم به ان القضیه تنقسم به اعتبار نسبت الحکمیه الى حملیت و متصلت و منفصلت. یعنی قضیه به اعتبار نسبت حکمیه تقسیم میشه به متصله و منفصله و ببخشید حملیه و متصله و منفصله. و ذالک لأن النسبة الملحوظة بین طرفی القضیه، اون نسبتی که بین طرفین قضیه لحاظ میشه، اما ان تکون یلهو هویه، یا اون نسبت هو هویت، فتسمى القضيه عند ذلك حمليه، واما ان تكون هي الاستصحاب، یعنی اینکه مقدم همراه داره تالی رو، ول اتصال یعنی مقدم وصل به تالیه، یعنی مقدم که اومد تالی هم متصل به او میاد، فتسمى متصله، و اما ان تكون یل اناد و الانفصال فتسمى منفصل. یا نسبت ملحوظ این تو یکی از این فل حملیه قضیتون تکون نسبت الحکمیه فیها الاتحاد والهویه، فإن اوجبت تلک النسبه کانت حملیتا، اوجبت و إن سلبت کانت حملیتن سالبه، و هاک از الکلام فی المتصلت و المنفصله. اونجا میگیم که اگه این استصحاب ایجاب شد میشه قضیه متصله موجبه، اگر سلب شد میشه متصله سالبه، و همینطور. این شاهد بر اینه که نسبت حکمیه هم ایجاب بهش تعلق میره هم سلب، و همونیست که ما عرض میکنیم که اون نسبت ناقصیست که بین طرفین قضیه ملاحظه میشه. چی بود؟ نه این که دنبالشه، این تقسیم رو میگیم. این تقسیم که میکنن، تقسیم قضیه به اعتبار نسبت به حملیه، شما بعد که خودشون هم میگم یا نسبت یا هویت یا نمیدونم استصحاب و یا انفصال و اناده. بله این موجب و سالبش همونه، ولی اون موجب و سالبه زیل مطلبه. و به ما ذکرنا یظهر ان ما افاده العلامه الطباطبایی قدس الله سره فی تفسیر نسبت الحکمیه لا یمکن المساعدت علی. چرا؟ برای اینکه علامه طباطبایی نیومدن بفرمند ما آقا یه اصطلاح جدید میاریم در نسبت حکمیه، خب هر کی بیاد این کار رو بخواد بکنه هیچ مشکلی نداره که. لا مشاحت فی الاصطلاح، یعنی کس نباید بخل ببرزه در اصطلاح آوردن، شما یه اصطلاح جدید بیار. ولو ایرادی داره و اون ایراد اینه که این اصطلاح همون اصطلاح سابق رو شما میای برای یه معنای دیگه اصطلاح میکنی، این مایه اشتراک لفظ میشه و مایه بیچارگی میشه بعدها، که حالا وقتی این لفظ به کار میره آیا اون معنای قبلی مقصوده یا نه. نباید شما میخوای اصطلاح جعل کنی، اصلا لفظش هم جدید بیار، یه لفظ جدید با یک معنای جدید. ولی علامه طباطبایی ظاهر کلامش این نیست، ایشون بعد از آنی که قول دیگران رو نقل میکنه که میگن قضیه چهار جز داره اگه موجبه باشه، بعد میفرمان که خب نسبت حکمیه اینه، نسبت حکمیه رو همونو داره تفسیر میکنه، نه اینکه میخواد یه اصطلاحی. پس لا یمکن المساعدت علی، چرا؟ لأن الظاهر من کلماته انه به صدد تفسیر ما هو المصطلح علی عندهم من النسبت الحکمیه. ایشون میخواد همونی که مصطلحون علیه همونو تفسیر کنه و واضحون ان تفسیره ذالک لا یوافق کلماته من وجوه. یک اینه که تصریح هم به تعلق، همین وجوهی که ما به عنوان شاهد آوردیم چند تاش فرمایش علامه رو نقض میکنه، تصریح هم به تعلق الایجاب و سلب به، یعنی آقا ایجاب و سلب به او تعلق میگیره. خب ایجاب و سلب که ربطی به تصدیق نداره، ایجاب و سلب از اجزای قضیه است، از ارکان قضیه است، جزء سوری قضیه است. یعنی قضیه باید اول طرفینش تصور بشه که در حکم مادن، به قول شارح مطال قطب رازی میگه قضیه یه ماده داره و یه صورت، مادهش همون طرفینشه، یه صورتی داره که همون نسبت ایجابیه یا سلبیه است. خب این نسبت ایجابیه یا سلبیه به قضیه مربوطه، تصدیق باب خودشو داره، تصدیق اینا رو نداره. پس بنابراین تصدیق هم به تعلق الایجابه و سلبه به ها از لا ریب فی انل ایجاب و سر من ارکان القضیه. از حیث لا یتحقق، دو تا از پشت سر هم نیاریم، حیث لا یتحقق القضیه الا به عهد ما. یا باید ایجاب باشه یا سلب. این یک جه. نه، برای اینکه تصدیق تعلق میگیره به قضیه، شما تصدیق میکنید. خب بله، اون در حقیقت چون به قضیه تعلق میگیره، ولی نه اینکه خب کلمات اونا که صریح در قضیه دارن این حرفو میزنن، خودشون میگن در... اصلا در بحث قضیه هست، ولی در بحث قضیه اینو بحث کردن. حالا اینو میگیم وقد تعرضوا لنسبت الحکمیه فی مباحث القضیه. این یک وجه. دیگر بله بله، ولی در بحث قضیه، آخه مشکل اینه که علامه تصدیق و قضیه رو چیکار کرده؟ مرادف دونسته، وقتی مشکلات پیش اومده. بله بله، خب مشکل همینه که ایشون میفرمان نسبت حکمیه از شرایط تصدیق. ما میگیم چی؟ نسبت حکمیه از متعلقات قضیه است. حالا چجوری متعلقه امروز توضیح میدیم. آخه خود ایشون با اون توضیحات پس تشو نداشتید، با تصریحاتی که حضرت استاد نقل کردن، اصلا میگن نسبت حکمیه به معنای اون قیاس و سنجشیست که ما موضوع رو با محمول ما داریم این حرف رو نقل میکنیم. نه نه نه، رابطه نه، نسبت حکمه به معنای سنجشی است که تا شما این سنجش رو نکنید تصدیق نمیتونید بکنید. یعنی شما باید اول محمول رو با موضوع بسنجید، بعد از اینکه سنجیدید وقت میتونید بگید که آیا این موضوع این محمول رو داره یا نه. این حرف و یعنی این تفسیری که حضرت استاد از کلام علامه دارن و به علامه نسبت میدن و میگن استاد در ترس هم به این تصریح میفرمود که نسبت حکمی عبارت است از چی؟ از اون سنجشه. ما اونو داریم نقل میکنیم.
عبارت نهایی که بود و برار کردید اونم یعنی گاهی به سمت همین میدن که مشهور معتقدن که یک تصوریه نسبت حکمی، یک تصوریه که متعلقه.
بله در این جهت مشترکه، ولی در این که آیا این به قضیه مربوطه یا به تصدیق. خب ایشون حق دارن که بگن به تصدیق مربوطه چون قضیه و تصدیق به نظرشون یکیه، ولی ما که میگیم قضیه غیر تصدیقه اون وقت باید بگیم چی؟ باید بگیم نه آقا به تصدیق ربطی نداره، این از متعلقات قضیه است. وقد ظهر لك ان النسبه الحكميه عندهم اما جزء للقضيه في ارض الرابطه اونایی که میگن قضیه چهار جزء داره، تصریح میکنم میگن آقا قضیه موضوع داره، محمول داره، یا مثلا طرفین داره و نسبت حکمیه و حکم، نسبت حکمیه رو در عرض میارن. چرا دیگه جزء استقلالی میگیرن در عرضه؟ بله خب حالا اشکالش رو کار نداشته باشید. نه نه آقا، جزء قضیه در عرض رابطه، باید کلماتش رو ملاحظه بفرمایید. ما اینو قبول نداریم ولی میگن او هو مما یحصل من تحلیل رابطه. ما این دومی رو قبول داریم. یه آقا رابطه ای که در قضیه هست وقتی عقل او رو تحلیل میکنه، به خصوص وقتی موجبه و سالبه رو بغل هم میذاره، هم شما میگید زیدون عادلون، هم زیدون لیس به عادل. عقل میگه خب در زیدون عادلون نسبت هست، در زیدون لیس به عادل هم نسبت هست. زیدون عادلون نسبت مفاد همون هیئته، یا هوه بیارید که مفاد هوه باشه، زیدون هوه عادل که رابطه، فرق نمیکنه. زیدون لیس به عادل اون نسبت مفاد لیس است، بذار میگن اینجا نسبت ایجابیه، در اون دومی میگن نسبت سلب. وقتی شما این نسبت رو تحلیل میکنید میبینید که یه چیزی هست بین سالبه و موجبه مشترکه، حیث ان العقل، نو قبلا هم گفته بودیم، حیث ان العقل یجد فی الحملیت مثلا امرا مشترکن بین الموجبت و سالبه و هو له هویه. اونو بهش میگه چی؟ و یسمیه نسبتا حکمیه. این از تحلیل به دست میاد، نه اینکه واقعا ما چهار جزء در قضیه داریم، طرفین رو داریم و نسبت حکمیه و حکم، با توجه به این که تصریح میکنن به این که حکم همون رابطه است، تصریح میکنن منطقیین که از رابطه گاهی تعبیر میشه به حکم. ما میگیم آقا نه، یه رابطه هست، عقل او رو تحلیل میکنه، اینه یه امری مشترک بین موجب و سالب است که هویته، در متصل هم یه امری مشترک هست بین موجب و سالبه که اون اتصاله، در منفصل هم یه امری مشترک هست بین موجب و سالبه که اون، ولی فرق موجب و سالبه اینه که اون رابطهش ایجابیه، اون رابطهش سلبی، اون درش ایجابه، اما ایجاب نه به معنای اسمیش، سلب نه به معنای اسمیش، بلکه ایجاب و سلب به معنای حرفی که همون رابطه هست، همون مفاد هوه و لیسه، هوهی که اینجا رابطه هست، نه هوه معنای اسمی داشته باشه. خب یکی این، دوم همینی که امروز عرض کردیم، تصریح هم به انقسام القضیه به اعتبار نسبت الحکمیه الى حملیت و متصلت و منفصلت. ملاحظه فرمودید وقتی کلام علامه رو بخوایم تا آخر همراه باش باشیم، باید بریم سراغ همون چیزی که حضرت استاد آیت الله جوادی دام ظله به او هدایت فرمودن. فرمودن اگر بنا باشه حرف علامه رو بگیم، باید بگیم که نسبت حکمیه فقط در قضایای نظریه. البته خود ایشون گفته نسبت حکمیه در حملیات حمل اولی نیست، فرموده نسبت حکمیه در حلیات بسیطه نیست. خب اینا با این سازگار نیست، یعنی آقا قضیه به اعتبار نسبت حکمیه، تقسیم میشه به حملیه و متصل و منفصل. یعنی چه؟ یعنی نسبت حکمیه تو همه حملیه ها چیه؟ هست. ولی این تقسیم غلطه. یا اونجا میگن نسبت حکمیه اونیست که ایجاب و سلبش تعلق میگیره. بالاخره ایجاب و سلب در حلیات بسیط هم هست، در حمل اولی هم هست. اگه ایجاب و سلب اونجا هم هست، پس نسبت حکمیه اونجا هم هست. یعنی کلمات قوم میفهمونه که نسبت حکمیه تو همه قضایا ما داریم، در حالی که علامه خودشون به صراحت فرمودن که در حمل اولی نداریم، در حلیات بسیطه نداریم. حضرت استاد هم فرمودن که اگر حرف علامه رو بگیم که خودشون ملتزم شدن، خود استاد به اون حرف ملتزم شدن، فرمودن باید بگیم که مخصوص قضایای نظریه. هم خودشون ملتزم شدن، هم به نظرم یه جایی به استادشون هم نسبت دادن این فرمایش رو. حالا اون دیگه یادم نیست. بدیهی، نظری در مقابل بدیهی. اصلا اونها گزاره نیستن، اونها از قضیه خارج هستن. قضیه نیست. نخیر، قضیه یعنی خبر. قضیه گزاره ها که میگید، گزاره غلط گفتن فارسی. گزاره های انشایی این تناقضه. گزاره یعنی گزارش داری میکنی، یعنی خبر میدی، اما انشایی یعنی خبر نمیدی. این اگه تو ادبیات فارسی هم به کار میره غلطه. ما اگه بگید اصطلاح دیگه، حالا گفتیم گزاره، اسم کچل رو میذارن زلفلی، ما به انشا میگیم چی؟ گزاره. اینم یکی. و سومیشم اذعانهم به رجوع الوحدات السمانیت المشترطت فی التناقض الى وحدت نسبت الحکم. خب یه نسبت حکمیه یکی باشه. خب نسبت حکمیه جزء قضیه باشه، چون میخوای یه تناقض وقتی شکل میگیرد که نسبت حکمیه دوتا قضیه یکی باشه. خب این نسبت حکمیه جزء قضیه نیست، ربطی به قضیه نداره، مربوط به تصدیقه، این حرف چه معنایی داره؟ خب تصدیق که ما اصلا نداریم، در نقیزه نمیشه به هر دو تصدیق بکنیم. نسبت حکمی مربوط به تصدیقه، با این حرف که گفتن شرط در تناقض این است که دو تا قضیه متناقض نسبت حکمیشون یکی باشه. این دلیل برای اینه که نسبت حکمیه به قضیه مربوطه نه به تصدیق. بله ما که اینو میگیم، ما همینو میگیم. این فرمایش که شما میفرمایید این همون حرفی است که ما میخوایم بگیم و خیلی اصرار داریم برش. ببینید میخوایم بگیم همه اینا شاهد بر اینه که نسبت حکمیه ربطی به تصدیق نداره. نسبت حکمیه مربوط به چیه؟ خب دید. حالا شما میخوایم بگیم مربوط به تصدیقه؟ خب اگه قبول دارید که با هم همینو داریم میگیم، اگه میخواید یه چیز بیرون ما داریم اشکال به علامه میکنیم، ما میگیم آدمت جناب علامه شما میفرمایید نسبت حکمیه مربوط به چیه؟ به تصدیق، به قضیه ربطی نداره. میگیم این حرف رو شما، بله اگه وقت شما اصطلاح میخواید جعل کنید اشکال نداره، ولی اگه شما میخواید قول یعنی مصطلح بین قوم را تفسیر کنید، این فرمایش تناسب نداره. لذا ما یه جمله به این اضافه میکنیم، ولعله لجمیع ما ذکرنا اذطر شیخنا الاستاذ دام زلو الالتزام به ان لنسبت الحکمیت معنیین. اگر حضرت استاد اومدن گفتن که آقا نسبت حکمیت دو معنا داره، همین موجب شده. یعنی دیدن اونی که قوم به کار میبرن با این بیان علامه سازگار نیست، اون یه شواهدی داره که معلوم میشه که مربوط به قضیه است، کاری به تصدیق نداره. لذا ببینید ایشون در جلد رحیق مختوم جلد 5 فراج رحیق مختوم جلد 5 صفحه 132 تا 134 132 الی 134 اونجا فرمودن نسبت حکمی گاه به معنای وجود رابط به کار برده می شود و در این صورت در محدوده قضیه است و گاه به معنای سنجش و محاسبه است و در این حال در قلمرو تصدیق می باشد. صدرالمتعلهین در شرح منطق حکمت الاشراق نسبت حکمیه را همون وجود رابط می‌خواند و در این صورت نسبت حکمیه مقوم قضیه است. و اما علامه طباطبایی در تعلیقه یاد شده، یعنی همین تعلیقه‌ای که مربوط به همین فصل مورد بحث ماست، آن را از فعالیت‌های نفس در هنگام سنجش موضوع محمول می‌خواند و در این اصطلاح نسبت حکمیه، ببین در این اصطلاح یعنی چه، یعنی اصطلاح جدیده، نسبت حکمی مقوم قضیه نیست بلکه از لوازم و مقارنات آن است و نسبت حکمی در این معنا مربوط به تصدیق بوده و در قلمرو آن است. حالا توضیح دادن دیگه لازم نیست اون رو بخونم.
خلاف ظاهر دیگه. اینکه اینجوری بشه این قضیه هم دو تا معنا داره. علامه میگه همون تصدیق و همون واسه میگه قضیه.
بله.
تصدیق هم واسه میگه دو تا معنا داره.
خب بله. بله. خب ما حالا این بحث رو به نظر اون میاد که باید رو همین استقرار پیدا کنیم که آقا نسبت حکمیه که مصطلح قومه غیر رابطه است و همون نسبتی است که ذهن هنگام ملاحظه طرفین قضیه در نظر میگیره و بر اساس اون یا ایجاب میاره یا سلب و قضیه درست میکنه. پس بنابراین نسبت حکمیه رو میشه گفت در وقتی که میخواد قضیه تشکیل بشه شرط قضیه است. یعنی شما برای اینکه قضیه تشکیل بدید تو ذهنتون، چون قضیه امر ذهنیه، هیچ ربطی به خارج نداره، همه بحث تو همون کار ما ذهن ما، باید موضوع و محمول یا مقدم و تالی رو ملاحظه کنید، نسبت حکمیه را یعنی هویت یا استصحاب یا عناد را هم ملاحظه کنید، بعدم ایجاب بکنید که با این ایجابتون نسبت و رابطه برقرار میشه، حالا یا رابطه ایجابی یا رابطه سلبی، یا اینطور که از ابتدای که میخوایم شروع کنیم بگیم بگیم، یا بعد از اینکه قضیه تشکیل شد بگیم خب قضیه را وقتی ذهن در نظر میگیره اینه طرفین داره که در حکم ماده هستن و رابطه ای داره ایجابی یا سلبی که در حکم صورته، منتها وقتی بین موجبه و سالبه رو مقایسه میکنه اینه موجبه و سالبه در یه امری مشترکن و در یه چیزی فارق اساسی دارن. اون امری که مشترک است بین موجب و سالبه اسم اون رو نسبت حکمیه و اونی که فارق اساسیشون اسمش رو ایجاب و سلب، ولی این ایجاب و سلب و نسبت حکمیه تو قضیه دو چیز نیستن، بلکه یک نسبت تام خبری یا ایجابی یا سلبی بیشتر ما نداریم، ولیکن اینا در مقام تحلیل به دست میاد بدون اینکه خود اینها در عرض هم اجزاء قضیه باشن. این حالا چیزی بود که ما عرض کردیم، اما خود کلمات قوم در اجزاء قضیه خب مختلفه، حالا باید بیاییم و این مسئله رو متعرض بشیم که آقا اجزاء قضیه چند تا؟ نه سنجش یعنی نه میگه چون شما نظری هست باید بسنجی ببینیم میتونی بگی یا نه. نه سنجش بنای استدلال نیست. نه میگه شما در حقیقت چون شک داری به تعبیر دیگه. شک یعنی چه؟ یعنی میخوای ببینی که این موضوع این محمول رو داره، این مقدم با این تالی همراهی داره، عناد داره یا نداره. چون هموارد هر علم نظری مسبوق به شکه، میگن اون شک سابق بر تصدیق ملازم است با یه نسبت حکمیه. نسبت حکمیه یعنی چه؟ یعنی سنجش یکی از طرفین قضیه به طرف دیگر. اصلا خودشه، خود همین نسبت حکمیه به نظر ایشون چیزی جز این سنجش نیست، خودشه. بله به نظر دیگران شد. نه میگن اصلا نمیخواد، تا قضیه گفته میشه دیگه شما تصدیق میکنی. نه خود رابطه، نه سنجش رابطه. سنجش این که این رابطه هست یا نیست فرمایش علامت، اما در نظر ما، حالا ما نمیدیم به مشهور، اون چی که ما میتونیم از تفسیر نسبت حکمی به دست بیاریم و بهش معتقدیم، نسبت حکمی خود نسبته، نه سنجش. خود اون رابطه ایست. نه نه، وقتی ما معترف این رو با هم میسنجیم، میخواییم ببینیم که آیا نسبت حکمیه هویت بینشون هست یا نسبت حکمیه استصحاب هست یا نسبت حکمیه عناد. نه چون ما دنبال اون نسبت حکمیه هستیم میسنجیم، میخواییم ببینیم آقا این دو طرف آیا هویت دارن که یک نسبت حکمیه است، یا اتصال دارن که یه نوع نسبت حکمیه دیگه است، یا عناد دارن که یه نوع نسبت حکمیه دیگه. تا بر اساس این قضیه رو تشکیل بدیم. نه نه، این طوری که تعبیر می‌فرمایید ما نمیگیم، ما نمیگیم که نسبت حکمیه با ایجاب و سلب اتحاد وجودی داره. ما میگیم یک رابطه هست که اون رابطه یا ایجابی است و یا سلبی. بلکه شما هر وقت که موجبه و سالبه را با هم مقایسه کنید، میبینید که یک چیزی بین موجبه و سالبه مشترکه، اسم اونو میذاریم نسبت حکمیه، و در قضیه یا ایجاب شده اون یا سلب. یعنی به تعبیر دیگه اگه کسی بگه آقا رابطه تحلیل میشه، وقتی که رابطه رو نظر استقلالی بهش میکنید و میخواهید معنای اسمی ازش داشته باشید، تحلیل میشه به ایجاب که یک معنای اسمیه و یه متعلقی که این ایجاب داره به نام نسبت حکمیه، به سلب و یه متعلقی که داره به نام نسبت حکمیه. اما در اجزای قضیه اقوالی است. می‌فرمایم وقت تموم شده که هیچی. السلام علیکم. الله حافظ.